نام دانای توانا. سلام، شنوندگان عزیز، نیمروزتون بخیر. متشکریم از همراهیتون با برنامه دیگر از مجموعه غذا سلامت زندگی. از ساعت 13:30 تا 14 در خدمت شما هستیم با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و صنایع غذایی. امیدواریم شما علاقمندان هم پرسش ها و نظرهاتون رو مطرح کنید از طریق فرستادن پیامک به شماره 30102. این برنامه با ارزش غذایی بادمجان آشنا شویم. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام به شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو از مجموعه غذا سلامت زندگی. بفرمایید ابتدا که بادمجان حاوی کدوم گروه از املاح و ویتامین هاست؟ ما جزو کدوم گروه از مواد غذایی قرارش بدیم؟
جزو سبزیجات در حقیقت. بله. طبقه بندی میشه بادمجان. یکی از سبزیجات بسیار بسیار خوب و مفید هستش از نظر ترکیباتی که داره. حالا درسته که از نظر خیلی از املاح و ویتامین ها در قیاس با میوه ها یا بعضی از سبزی های دیگه مثلا کمتر محسوب میشه مقدارش، ولی یه حسن بسیار بزرگ که داره بادمجان اون اینه که بادمجان فیبر بسیار خوب و بالایی داره و نسبتا هم جز میوه های آبدار محسوب میشه. از نظر املاح خب ما توش مقداری منیزیوم رو داریم، پتاسیم داریم، آهن هست، کلسیم هست، منگنز هست، ولی با مقادیر خیلی کم، یعنی مثلا 2300 میلی گرم، یعنی حتی نیم میلی گرم هم نمیشه. 2300 میلی گرم ما مقدار آهنی هستش که در هر 100 گرم بادمجان هستش. 9 میلی گرم کلسیم داره. حالا وقتی میگم 9 میلی گرم کلسیم، توجه کنه که مثلا ما در یه لیوان شیر 330 میلی گرم کلسیم داریم. یعنی تفاوت رو میتونین شما اینجا حس بکنین که چقدر مقادیر متفاوت هستش. یا مقدار مثلا منیزیم موجود 14 میلی گرم هستش، حدود 24 میلی گرم فسفر داره، 229 میلی گرم پتاسیم داره که باز این رقم حتی رقم خیلی خوبی محسوب میشه. چربی بسیار بسیار کمی داره که خب البته ما معمولا چون بادمجان رو بعدا میگیریم سرخش میکنیم، اون چربی که نداشت کاملا بهش اضافه میکنیم.
یعنی ما یه ماده غذایی سالم رو
خودمون خرابش می‌کنیم
با این روش تبخمون و آماده
خودمون
سازی.
اصلا
بله متاسفانه ناسالمش می‌کنیم.
بشر استاد کلن تخریبه. ما یه حسن دیگه که داره که در بادمجان اینه که در هر 100 گرمش تقریبا 25 الی 30 کیلوکالری بیشتر نداریم، یعنی یه رقم بله. بسیار بسیار ناچیز هست و از اون طرف چون فیبر بسیار خوبی رو داره، حس سیر کنندگی خیلی خوبی رو میتونه در فرد ایجاد بکنه. برای همین بادمجان برای کسایی که میخوان برای مثلا رژیم های کاهش وزن و این حرفا اقدام بکنن، جز مواردی هستش که ما همیشه توصیهش رو میکنیم.
بله. پس یعنی در رژیم غذایی افرادی که میخوان وزنشون رو از دست بدن، شما بادمجان رو؟
بله حتما توصیه میکنم. البته بازم نه به صورت سرخ شده دیگه.
بله به صورت بخارپز.
بخارپز، کبابی و این صورت.
و اینکه در مصرفش هم باز باید اون اندازه رعایت بشه. مثلا یک لیوان سبزیجاتی که گفته میشه.
بله. خب ببین ما در مورد سبزیجات و کاهش وزن خیلی وقتا چشمون رو میبندیم تو مقدارهایی که طرف قراره بخوره.
یعنی فکر میکنیم چون سبزیجات اشکال نداره.
آره چون کالری خیلی کمی رو دارن. یعنی مثلا شما تو هر 100 گرمش که معادل تقریبا 3 واحد سبزی محسوب میشه، تا تقریبا 20 کیلوکالری داریم، یعنی رقمش خیلی رقم پایینی هست. چون رقم پایینی هست و اثرات خوب دیگه رو داره، در مورد سبزی معمولا یه ذره ارفاق میکنیم، چشمون رو میبندیم، به مریضا هم میگیم مثلا درسته، میگیم مثلا دو واحد سه واحد سبزی مثلا با فلان وعده غذایی مصرف بشه، ولی در خود سبزی ها اگر بیشتر هم خوردی من این نیست. حالا تو بعضی موارد هست که سبزی اصلا نباید مصرف بشه، طرف انسداد روده داره و سبزی میتونه براش مشکل ساز بشه. بله. تو شرایط خاص بله مسلما میگیم که نه، ولی در شرایط نرمال عادیه که اکثر جامعه پوشش میده رو من این نیست.
آقای دکتر، بعضی از افراد بادمجون رو خب با روغن زیاد سرخ میکنن، متاسفانه خیلی حالت چرب و پرکالری به وجود میاد. توصیه شما چیه؟ سرخ کردن و فریز کردن بادمجان چه تأثیری میتونه در خواصش بگذاره؟ خب روش پخت مناسب چیه؟
بله، اولا که سرخ کردن بادمجون درست خوشمزه ترش میکنه، شکی درش نیست، نمیشه منکر شد، ولی واقعیت امر هستش که ما یه کالری بادمجون رو فوق العاده زیاد میکنیم. اصلا بادمجون خیلی چربی رو به خودش میکشه، یعنی موقعی میخواین سرخ بکنین یکی از موارد پر روغن عملا خود بادمجون هستش.
درست.
حالا یه سری راهکار هست که مثلا ما بادمجون رو یه کاری کنیم چربی کمتری مثلا مصرف کنیم، مثلا بادمجون قبلا مثلا شسته بشه، مثلا نمک بهش زده بشه، یه ذره بذارن لای پارچه خشک بشه، بعد مثلا سرخش کنن، چربی کمتری میگیره، ولی در نهایت جز مواردی هست که چربیگیر بسیار بالاتری رو داره به نسبت خیلی از چیزهای دیگه. برای همین ما روی سرخ کرده بادمجون خیلی نظر مثبتی رو نداریم، حداقل برای کسانی که مشکل اضافه وزن و چاقی رو دارند یا مشکلات مثلا قلبی عروقی دارند یا موارد این شکلی. یه موقع اصلا افراد اصلا بسیار لاغر هست، اصلا مشکل وزنی داره که بعد اضافه کنه، نه تو مورد در کمال آرامش حالا یه کمی چشمون البته میبندیم، نه که بخوایم خیلی اتوبان کنیم براش که هرچی خواست بخوره، ولی یه ذره به نسبت کسایی که چاق هستن خب راحتی بیشتری بر اونو در نظر میگیریم. اما شما خب وقتی این سرخ میکنید، حرارت بالای 180 درجه رو عملا دارین به یک ماده میدید، طبیعتا در کنار اینکه کالری اونو با روغن اضافه دارین زیاد میکنید، اون اندک ویتامینی هم که در این ماده بود و ما به خاطر حرارت بیش از حد داریم از بین میبریم.
بله،
یعنی این باز یکی از مشکلات سرخ کردن رو خواهد داشت. در مورد فریز کردن هم خب خود املاح خیلی تغییر نمی کنه حالا، اما بافت خود اون ماده غذایی در فریز شدن آسیب می بینه، با توجه به اینکه خب یه بخشی از بادمجون آب هستش و آب در دمای زیر صفر منبسط میشه، اون دفرمه میکنه در حقیقت اون دیواره های سلولی رو در خود بافت. برای همین ما یه سری مشکلات این شکل در خود قوام خود بادمجون خواهیم داشت. طبیعتا هرچی بیشتر یک ماده ای رو شما در فریزر اگه نگهداری بکنین، خواص غذاییش هم هی کمتر و کمتر میشه، آنتی اکسیدانش ضعیفتر میشن، با توجه به اینکه خب شما یه دست سرخشون کردین، یه بارم فریز کردین، این عملا مدت زمانی که اون آنتی اکسیدان داره از بین میره رو بیشتر میکنید. خب دیگه اون بادمجون تازه نیست، یعنی کاملا خواص خودش رو خیلی خیلی از دست میده، یه بخش از خواص میمونه ولی اون مواردی مثل ویتامین این حرفا کاملا آسیب میده،
حتی ممکن تغییراتی هم در طعمش ایجاد بشه، بو و مزهش اون تازگی رو نداشته باشه. آقای دکتر موحدی و دوستان عزیز شنونده، بخش گزارش رو با هم گوش کنیم. همکار گزارشگر ملیحه کیان. خانم سلام.
سلام عرض میکنم،
احوال شما؟
متشکرم، خدا رو شکر.
شما تا چه میزان از بادمجان در برنامه غذاییتون استفاده میکنید؟
دوست دارم زیاد استفاده میکنم، کشک بادمجانی، قرش بادمجانی، قیمه بادمجانی زیاد استفاده میکنم، الان هم اومدم سرخ کردم گذاشته اومدم.
آیا با خواص بادمجان هم آشنایی دارین؟
نه زیاد نه، ولی خب داره، خوبه تو ضرر ندیدیم تا حالا که خوردیم، برای همیشه که نیم پایی وقتایی که مثلا نیازی به حوض کنیم چیزی درست کنیم چرا استفاده میکنم.
من اصلا از بادمجون استفاده نمی کنیم، هم خودم هم خانوادم، چون حساسیت دارم به بادمجون، بعد شوهر همسرم هم که اصلا دوست نداره، بچه هم زیاد دوست ندارن، خودم هم حساسیت دارم، دوست دارم ها، ولی وقتی که میخورم پوستم قرمز میشه، خارش پیدا میکنه، زیاد استفاده نمی کنم از بادمجون.
خیلی متشکرم از شما، زنده باشین. بسیار خوب، نظرهای متنوع مختلفی رو شنیدیم در خصوص مصرف بادمجان، ارزش غذایی بادمجان، موضوعی که امروز در این گفتگو باهاش آشنا میشیم با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. خیلی متشکر که همچنان همراه هستید با برنامه دیگر از مجموعه غذا سلامت زندگی از رادیو سلامت. آقای دکتر نظر شما رو بشنویم.
خب خوشحالیم از دوستانی که هم آگاهی کافی رو دارن در زمینه مواد غذایی، حالا به خصوص بادمجان که حالا صحبتمون هستش. اشاره شد به اینکه بادمجان در بعضی از افراد باعث حساسیت و اینا میشه، بله. که خب امر کاملا درستی هست. نه تنها بادمجان، شما حساسیت به هر ماده غذایی ممکن هست داشته باشید. این موقع عزیزان فکر نکنن که بادمجان جزو مواردی که حتما این مورد است. یکی از مواردی که باز حالا من لابلای صحبت‌ها یادم اومد که حتما باید اشاره بکنم، مقدار پروتئین بادمجان هست. یه مقدار بسیار بسیار کم، تقریبا 1 گرم پروتئین فقط در بادمجان ما داریم و هولوش تقریبا 5 گرم تا 6 گرم ما کربوهیدرات کلا داریم در بادمجان که نصفش فیبره. یعنی یه رقم بسیار قابل توجهی رو که اشاره کردیم به فیبر داشتنش، تقریبا 2.5 گرم تا 3 گرم فیبر داره که نزدیک تقریبا 10% نیاز روزانه رو میتونه برطرف بکنه با 100 گرم بادمجون. که خب شما یه بادمجون وقتی میخواین بخورین، حداقل یه بادمجون تقریبا از 200 خورده گرم هست، یعنی یه رقم خیلی قابل توجهی رو میتونه برای شما پوشش بده.
بله آقای دکتر، پوست بادمجون هم مصرف خوراکی داره؟
پوست بادمجون رو در بعضی از موارد مصرف میشه، ولی من توصیه نمی کنم مصرفش، با توجه که بادمجون داخل خودش ترکات آلکالویدی داره، حالا از خانواده سولانین ها و سولانیدین و این حرفا، ما اینو توصیه نمی کنیم مصرف پوستش رو. حالا البته شما وقتی که من بادمجون رو عملا مثلا ترشی میکنین یا تو سرکه میذارین حرفا، اون خواص ماده چون در مواد دیگه وقتی ما یه ترکیبات شیمیایی انجام میشه یک سری فلان، اون تغییر میکنه. چون تغییر میکنه حالا دیگه معنی مصرف نداره، ولی در حالت عادی همینجوری به صورت خام میشه اولا میتونه مشکل ساز بشه.
بله آقای دکتر موحدی، روش های تبخی که میتونه مناسب باشه، یکیش بخارپزه.
بله بخارپز و کبابی عملا این دوتا احبت هست. میشه خانمایی که حالا تو خونه فرگاز مثلا استفاده میکنن، بادمجون حالا خورد بکنن، برشش رو بدن تو همون سینی فر بذارن، این بدون اصلا نیاز به روغن میشه بادمجون رو توی فر قطعه کبابی رو براش ایجاد کرد و توی حالا خورش یا هر کار دیگه ای میخوان استفاده بکنن استفاده بکنن.
روی شعله مستقیم قرار ندن؟
نه روی شعله مستقیم نه، فقط توی همون سینی فر باید باشه، با همون حرارت فر عملا تبخ بشه.
بله در ترشی هم از بادمجون استفاده میشه.
بله در ترشی هم که جایگاه خاصی داره،
حتی
مثلا
ترشی‌های محلی.
بله کاملا در خطه شمال ما که کلا تو این زمینه استاد
که کبابیش میکنن و بعد با سیر و یه سری سبزی خاص اون محل میکوبن و مخلوط میکنن. آقای دکتر، این حساسیتی که بعضیا به بادمجون دارن علائمش چیا میتونه باشه؟ حساسیت ها پوستی، گوارشی، تنفسی، چجوری؟
تقریبا ما چون میگم اون ترکیبات آلکالویدی هست که میتونه منجر به آلرژی باشه در افراد، کسی که مثلا به آسپرین حساسیت دارن ممکن هست بادمجون هم حساسیت داشته باشه، چون ترکیب سالیسالات رو جفتشون دارن.
بله
عوارض در افراد متفاوت هستش، از عوارض گوارشی گرفته تا موارد ریوی و مثلا سرفه و خارش پوست یا موارد این شکلی رو، کل این حالت ها ممکن هست که در فرد پیش بیاد. موارد خیلی خطرناکش در کسی هست که دچار شوک آنافیلاکتیک میشن و اصلا تنگ نفس بسیار شدید، ممکن اصلا منجر به مرگ بشه در فرد. ولی معمولا اکثر آلرژی هایی که اکثر افراد در حد همون خارش پوست و سرفه یا احیانا سوزش لب و دهان و این موارد، یا اصلا تورم میکنه، اصلا لب باد میکنه توی فرد موقع که مصرف میکنه، که خب توصیه که هست که شما در مورد آلرژی یه راه بیشتر ندارین، از ماده آلرژن باید فرار کنین، خب مصرف نباید بشه.
بسیار خب، این که حالا مثلا بادمجون رو با ماست هم میخورن، اینا ارزش غذایی هر دوتا رو مختل نمی کنه یا اینکه مشکلی نیست؟
خب ما یه سری مسلمن تداخلاتی رو اینا با همدیگه دارند، بالا بخصوص ماست و بادمجون هم در فرهنگ ایرانی هست، هم در کشورهای منطقه هم باز این مصرف رو ما داریم
به سطح بورانی. درست،
بله، شبیه بورانی مثلا بادمجون بخوام در نظر بگیریم. کلسیومی که در ماست هستش، بعد از این طرف فیبر بالای بادمجون ما داریم، ما تداخل بین فیبر و کلسیوم رو داریم، میزان جذب کلسیوم افت میکنه و میاد پایین تر
وقتی فیبر خیلی بالا باشه.
وقتی فیبر بالا باشه و خب فیبر بادمجون هم خیلی بالاست، یعنی اینو بعد بگیم که بسیار بالا هست، این میتونه در میزان جذب کلسیوم اون ماست بیاد اثرگذاری بکنه و کم بکنه. اما در مجموع جزء مواردی هستش که حالا از طرفم در دیدگاه های طب سنتی، البته من خیلی وارد نمیشم، ما میگم بادمجون سرد هستش، ماست هم سرد، سرد رو سرد کلا دیگه میگن اصلا مصرف نشه. در دیدگاه طب مدرن خب این چون اصلا سردی و گرمی جایگاهی نداره، معنی براش نمیبینن جز اون بحث تداخلی که تو زمینه کلسیم این حرفا هست. با این همه توصیه که من خودم میکنم، حالا همیشه بهتره که آدم، یعنی خیر الامور اوسطها و وسط کار رو بخوایم بگیریم،
تعادل رعایت،
دقیقاً تعادل رو بخوایم داشته باشیم، بهتر هستش که اگر احیانا ماست و مثلا بادمجون این حرف داره مصرف میشه، حتما یه مصلحی رو هم استفاده بکنن. حالا مصلح عام مثلا سردی ها معمولا خرما و عسل جز مصلحات عام محسوب میشه. میتونن بعد از اینکه اینو مصرف کردن حالا یه خرمایی رو هم مصرف بکنن که حالا یه جورایی مشکل رو حل کنن.
روش دیده میشه که پودر دارچین و اینا میریزن گاهی این ترکیب ماست.
بله، گاهن دارچین هم با اون گرمی که دارچین داره میتونه جلوی این سردی رو بگیره، یا مثلا نعنا خوش یا گل محمدی باز جز مواردی هستش که میتونه این سرد بودن رو کاهش بده.
آقای دکتر موحدی بفرمایید که مصرف بیش از اندازه بادمجان چه مضراتی میتونه همراه داشته باشه؟
خب مصرف بیش از حد هر چیزی به نوعی مضرات خاص خودشو داره. یکی از مواردی که هست مشکلات گوارشی هست در افراد، حالا با توجه که فیبرش هم خیلی بالاست. دومی که ممکنه در افراد باعث سوزش دهان یا مثلا آفت تو دهان بشه، تو کسایی که خیلی مدام دارن مصرف میکنن. اما در مجموعش جز مواردی هستش که اگه فرد مثلا به آلکالویدها حساسیت جدی نداشته باشه خیلی اذیت نمیشه، جز هم مشکلات گوارشی که نسبتاً شایع‌تر هست در قیاس با موارد دیگه.
آقای دکتر، اگر در خصوص بادمجان و ارزش غذاییش موضوعی و نکته‌ای باقی نمونده، بریم سراغ بخش پرسش شنونده پاسخ کارشناس.
من یه نکته دیگر هم اضافه بکنم.
بله، بفرمایید.
که در مصرف بادمجان اگه احیانا فرد دچار اسهال شد، دچار احیانا سرگیجه شد، سردرد شد، حتما یه صحبتی رو با یه پزشکی داشته باشه که ببینه آیا مشکل از بادمجونه هستش و به اون مثلا حساسیتی رو داره، یا که نه همزمانی مثلا چند مورد با هم پیش اومده، چیز دیگه خورده اون داره این حالت رو ایجاد میکنه، که شناسایی این که کدوم ماده داره براش اذیت کننده است. اگر که احیانا از بادمجون بود که خب مسلما بهتر هست که دیگه مصرف نکنه.
بله،
پرسش شنونده پاسخ کارشناس.
در بخش پرسش شنونده پاسخ کارشناس ما از همراهان خوبمون دعوت میکنیم که اگر سوالی دارن در خصوص گفتگوهایی که در این برنامه انجام میشه و همچنین نظر، پیشنهاد، انتقاد مطرح بکنن. دوستان هم محبت میکنن پیامهاشون رو ارسال میکنن به شماره 30102 سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت، شماره 0938070707 این سوال رو برامون فرستادن. سلام، آیا می توان از روغن کانولا و آفتابگردان برای روی برنج و کمی تفت دادن استفاده کرد؟ اشکالی ایجاد نمی کنه؟
خب هر دوتا روغن رو برای تفت دادن شما می توان استفاده بکنین، معنی نداره، چون نقطه دود جفتشون نسبتاً بالا هست تا حدی. مثلا روغن آفتابگردان 252 درجه هست و روغن کانولا 220 درجه هستش. معمولاً دمای سرخ کردن هولوش 180 الی 200 درجه هستن، چه از نظر نقطه دودی مشکلی در سرخ کردن نداره. برای برنج هم جفت اینا میشه استفاده کردش، ولی من توصیه اکیدی که دارم به همه عزیزان در جای ممکن روی برنج سعی کنن حداقل روغن ها استفاده بکنن، حالا فارغ از اینکه روغن چی هست. ترجیحاً روغن های مثل روغن زیتون بهتر هست، ولی خب اون بوی روغن زیتون معمولاً
ممکنه برای بعضی خوشایند نباشه،
خوشایند نیستش و ناگزیر هستیم بریم سراغ روغن های دیگه. ولی نه، از نظر پاسخی به سوالشون بله میتونن مصرف کنن.
آقای دکتر، دیده میشه که در تهیه سالاد هم بعضیا از همین روغن کانولا، آفتابگردان استفاده میکنن، حتی سالاد اولویه که درست میکنن کمی از این روغن رو توش میریزن. این کار درسته؟
اصلا درست نیست که شما ببین روغن رو توی سالاد بزنید. هم من ببین شما قراره سالاد بخورین که به نوعی مثلا کمک بکنین به اون کاهش وزن و این حرفا، حالا من یه روغن هم اضافه میکنم، بله. اون چیزی که قرار بود که
این جور موارد روغن زیتونه استفاده بشه،
روغن زیتون باز به نوعی بهتر هست، بالاخره به خاطر خواص خوبه که روغن زیتون داره، بحث اسیدهای چرب امگا 9 که داخل خودش داره. ولی ترجیح ما این هستش که تا جای ممکن سالاد سالاد باشه، توش دیگه چیزی اضافه نشه.
بسیار خوب، بریم سراغ سوال بعدی. 0912-44-79 ایشون نوشتن: سلام، تشکر از برنامه قصد سلامت زندگی، متشکریم. هنگام افت قند خون چه مواد غذایی رو باید مصرف کنیم؟
در خصوص افت قند خون دو تا حالت هست، یکی هست فرد سلامت هست و قند خونش افت کرده، یه موقع هست طرف دیابت داره و قند خونش افت کرده. درست در نهایت توصیه ما برای هر دو گروه یکی هست، ولی دقت کنن اگه کسی دیابت داره و افت قند خون داره حتما با پزشکش باید هماهنگ بکنه، در دوز داروهاش باید تجدید نظر بشه، حالا اگه انسولین هست یا اگه قرص هست باید چک بشه. در افت قند خون دو چیز خیلی کمک کنه، یکی یه قاشق چای خوری عسل، یعنی عسل یکی از بهترین راهکارا هست موقعی که قند خون میاد پایین، بلافاصله سریع میتونه قند خون رو ببره بالا. معمولا ما حالا مثلا برای دیابتی ها که بیشتر دچار مشکل میشن میگیم یه دونه آب نبات کوچولو مثلا تو جیبشون داشته باشن که اگه احیانا دچار افت شدن و هایپوگلایسمی اصطلاحا گرفتن سریعا بتونه اون حالت رو براشون برطرف بکنه. من خودم ترجیح هم روی عسل هست، حالا به خصوص اگه فرد در منزل هست در جای هست، ولی اگه در بیرون از منزل هست و دیگه دسترسی به عسل نیست معمولا یه آب نبات کوچیک توصیه میشه.
آقای دکتر، شماره 0912-0633 هم این سوال رو فرستادن: سلام، تشکر از برنامه مفیدتون، متشکریم. آیا مصرف زیتون شور و ترش از خواص آن میکاهد؟ اگر زیتون به سطح شور و ترش فروری شود آیا از ارزش غذایی آن کاسته میشود؟
خب زیتون شور بزرگترین مشکلشون نمکی هست که اضافه شده. زیتون قرار همینجوری خودش فشار خون بیاره پایین، ولی ما در کسی که فشار خون داره میگیم زیتون نخورین چون زیتون شور میکنن. زیتون شور من مصرف داره توی این موارد. شور کردن مواد برای کسایی که قلب عروقی هستن، برای کسایی که فشار خون دارن عملا مضر خواهد بود و اون خواص خوب اون ماده رو داره عملا کم میکنه.
بله.
در مورد ترش کردن هم حالا ضمن اینکه ترشیجات خودشون یک سری خواص مثبتی رو دارن، یقینا بخشی از ویتامین ها رو شما در ترشیجات از دست میدین به خاطر تغییر در اون پهاش ماده غذایی اصلی. ما دچار یه سری از افت ویتامین ها رو در اون ماده غذایی خواهیم شد، ولی خب در مجموعش من همیشه توصیه که دارم به عزیزان، اگر که هر از گاهی چیزی میخواد مصرف بشه معمولا ما خیلی مته به خشخاش نمیذاریم، اما اگه میخواد روتین بشه نه، ما اولویتمونه که حتما اون ماده درست مصرف بشه، نه اینکه بخواد ماده رو به صورت غلط مصرف کنه.
آقای دکتر، ترشی تاثیر روی فشار خون میذاره؟
ترشی فشار خون رو کمی میاره پایین و باعث افت فشار میتونه بشه تا حدی. ترکیبات مثل آبقوره و سرکه و این حرفا کمک کننده هستن. من موردای برعکسش رو هم دیدم در مریض هام، یعنی کسانی دیدم که وقتی ترشی میخورن فشارشون میره بالا یا سرکه میخورن فشارشون میره بالا. فرد عملا مجبور هست که خودش چک بکنه. موردی رو میشناسم از اقوام که اصلا ترشی یا سرکه بخوره اصلا از پیشون از سرش و پیشون اصلا عرق میکنه، همینجوری عرق میریزه و اصلا داغ میکنه بدنش به طور ناگهانی. این موارد رو هم داریم، برای همین نمیتونیم یه چیز کلی بگیم که قطعا برای همه بخواد پوشش بده. ترجیحاً فرد باید خودش با بدن خودش بیشتر آشنا هست و میدونه چیه، ولی به طور کلی بله یکم فشار رو میاره پایین ولی ندو همه.
آقای دکتر موحدی، زیتون سیاه با زیتون سبز از نظر ارزش غذایی متفاوت؟
خیلی کم، تفاوت ها اندک هستش، ولی خب از نظر قیمت خیلی با هم تفاوت دارن. زیتون سیاه خیلی گرونتر هست، برای همین هم سری سودجوها میان تقلب میکنن توش، ولی از نظر خواصی تقریبا تشابه ما داریم. مقدار آهن البته زیتون سیاه بیشتر هست.
بله، خیلی متشکر آقای دکتر موحدی از حضورتون در این گفتگو. هم شنوندگان عزیز، از همراهی شما هم تشکر میکنیم. آماده دریافت پرسش هاتون هستیم. لطفاً پیامک ارسال بفرمایید به 3102. همکاران این برنامه، همراهان شما، تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار ستاره حمیدی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه‌نوری. تا فرصت های آینده برنامه های بعدی، خداحافظتون.
خورنخورهای کرونایی.
اگه از اون دست افرادی هستید که کرونا رو پشت سر گذاشتین و دوره نقاهت رو میگذرونین، این بخش رو به دقت بشنوید.
کرونا میتونه با عوارض طولانی مدت مثل خستگی و کاهش قدرت بدنی، ریزش مو، کاهش یا افزایش اشتها، تپش قلب و بعضی عوارض دیگه همراه باشه. اما
تغذیه مناسب میتونه به بهبود سریع‌تر این عوارض کمک کنه. در دوره نقاهت مصرف مایعات همچنان مورد تاکیده. خوردن سوپ گرم خصوصا با برنج و گندم سبوسدار، استفاده از سیر و زنجبیل در غذاهای مختلف، زردچوبه هم برای کاهش التهاب مؤثره. خوردن خوراکی هایی که منبع پروتئین، روی، آهن و سلنیوم هستن برای تقویت سیستم ایمنی مؤثره. مصرف روزانه میوه و سبزیجات به شدت توصیه میشه و مصرف محصولات کربوهیدراتی پیچیده و نشسته‌ای هم توصیه می‌کنیم.
خوشحالیم از اینکه کرونا رو شکست دادیم. امیدواریم دوره نقاهت رو هم به راحتی پشت سر بذارین. بیشتر بدانیم تا سالم بمانیم.
بیشتر بدانیم تا سالم بمانیم. رادیو سلامت.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
نوشیدنی های نوشین.
ساعت 14 تهران، رادیو سلامت.